رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به نشر جمع‌بستی مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 30 ایول خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شب است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان سلیم ایوبزاد آغاز میکند.
درود به شنونده ارجمند. با فرقیت همگی یک رای دادگاه قانونی اساسی ترکیه حکم برآورد که فعالیت حزب عدالت و ترقی منع کرده نشود. این حزب که سروزیر پرزیدنت و اکثریت پارلمان نمایندگان آنند به نقض اصول دنیویت عیبدار میشد که قانون اساسی ترکیه تضمین داده است. دادوران روز دوشنبه بررسی این پرونده را شروع کرده بودند و امروز 5 نفر آنها به طرفداری منع فعالیت حزب، اما 6 تن آنها بر ضد این تصمیم رای دادند. با وجود حکم امروز رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه هاشم قلیچ گفت کمک دولت به حزب رو به اسلام عدالت و ترقی تا نیم کم کرده خواهد شد.
اصلا خدمات اکتشافی پاکستان یک
تا اعلان حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه اظهار نگرانی میشد که غیر قانونی شمردن حزب سروزیر رجب طیب اردوغان می توانست سبب هرج و مرج سیاسی در داخل کشور و اخلال در گفت و شنیدهای عضویت ترکیه در اتحاد اروپا گردیده به اقتصاد این کشور ضربه بزند. گمانبر شده جنایت های حربی رادوان کراجیچ امروز به نیدرلند انتقال داده شد تا در دادگاه هیگ یا گاگا به اتهامات نسل کشی در جنگ سالهای 1992-95 در بوسنی جواب دهد. در اظهارات حکومت فرانسه که ریاست دوری اتحاد اروپا را در ذمه دارد، استرداد کراجیچ یک قدم مهم روند آشتی در بالکان غربی و حرکت سربستان به سمت اروپا نامیده شد. کراجیچ در محاصره سراییوو که سبب هلاکت هزاران نفر گردید و همچنین در قتل عام 8000 مسلمان در سربنیتسا در سال 1995 عیبدار می شود. وی پس از 11 سال حیات مخفی در بیمارستان دستگیر شد که با ظاهر و نامی عوض شده در آن کار می کرد. حربیان پاکستان میگویند ستیزجویان طالب به یک پاسگاه آنها در وادی سوات حمله کرده سبب درگیری گسترده شدند که بر اثر آن 5 سرباز پاکستانی و 25 ستیزجو کشته شده اند. گمان می رود که در این جنگ ها فرمانده مهم طالبان با نام تارمولا نیز کشته شده است. مقامات پاکستانی در سراسر وادی سوات قیود گردش اعلان کرده اند. درگیری ها زمانی سر زد که بر اثر حمله ستیزجویان 3 افسر خدمات کشف پاکستان کشته و 3 خادم امنیتی آن ربوده شدند. در همین حال روزنامه با نفوذ نیویورک تایمز خبر داد که اداره مرکزی کشف آمریکا یا CIA مقامات بلندپایه پاکستانی را در برابر دلیل‌های گذاشت که طبق آنها جاسوسان خدمات اکتشافی پاکستان ICI روابط را با برخی از گروه‌های ستیزجوی مسئول خشونت‌ها در افغانستان تحکیم می‌دهند. دلیل‌های CIA پیوندهایی را در میان خدمات اکتشافی پاکستان و شبکه تحت رهبری جلال الدین حقانی در افغانستان نشان می‌دهند. گفته می‌شود این شبکه با القاعده در منطقه قبیله نشینی پاکستان رابطه دارد. در همین حال استرالیا با پاکستان برای تمرین نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با ستیزجویان طالب و القاعده مشاوران حربی خود را پیشنهاد کرده است. طبق خبرها خروج سربازان روسیه از ابخازستان یکی از منطقه های جدای خواهی گرجستان شروع شده تا حالا 150 نفر این سربازان به محل خدمت خیش در روسیه برگشته است. مسکو می گفت این سربازان را برای ترمیم راه آهن به ابخازستان فرستاده بود. 250 نفر باقی مانده قرار است پس از یک رسمی خیرباد در مرکز معموری ابخازستان سخومی نیز منطقه را ترک کنند. دادگاه عالی تاجیکستان امروز 2 شهروند این کشور را در قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه ایلیا شورپویف مجرم دانست و هر دو را برای مدت طولانی از آزادی محروم کرد. مسرورجان یتیمو و نجم‌الدین محی‌الدینوف هر دو به 21 سال حبس محکوم گردیدند. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت ایران در مبارزه با تبعیض گسترده ضد اقلیت کرد این کشور کار کافی انجام نمیدهد. در گزارشی که امروز این سازمان مستقر در لندن نشر کرد، ماه‌های اخیر نقص حقوق کردها در ایران افزایش یافته، دادگاه‌ها به دنبال محاکمه‌های ناخالصانه چندین نفر را به قتل و حبس طولانی محکوم کرده‌اند. زنان هدف خاص چنین اعمال قرار می‌گیرند. کردها با 12 میلیون نفوذ نزدیک به 15% اهالی ایران را تشکیل می‌دهند. وزیر دفاع اسرائیل اهود براک امروز گفت ایالات متحده به زودی اسرائیل را در مقابل حمله احتمالی ایران به 2 شبکه تعیین زودرس حمله موشکی شامل خواهد کرد.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. شنوندگان ارجمند، اخبار و تحلیل های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید و یا همراه با ما در دوام این ساعت به بررسی مفصل این رویدادها و از جمله قرار منع خودداری از منع فعالیت حزب حاکم ترکیه را بررسی خواهیم کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه از منع فعالیت حزب حاکم این کشور خودداری کرد.
رادوان کاراجیچ به محبس دادگاه بین‌المللی جنایت های حربی انتقال یافت.
دادگاه عالی تاجیکستان هر یکی از قاتلان روزنامه‌نگار تلویزیون روسیه را به مدت 21 سالی از آزادی محروم کرد.
وزیر مدافع روسیه در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان استفاده پایگاه هوایی منطقه عینی کناری شهر دوشنبه را بحث کرده است.
شرکت برق تاجیک پیشنهاد کرده است که محدودیت تامین نیروی برق با اهالی تاجیکستان سر از ماه آگوست جاری شود. روز چهارشنبه دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه بر ضد بسته شدن حزب حاکم عدالت و ترقیات سروزیر این کشور رجب طیب اردوغان حکم صادر نمود. در عین زمان رئیس دادگاه کنستیتوسیونی یا خود قانون اساسی ترکیه هاشم قلیچ گفت دادگاه روی این حزب که ریشه های اسلامی دارد جریمه مالی بار کرده است. محاکمه حزب عدالت و ترقیات ترکیه را همکارمان قدرت الله شهیدی مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی پیگیری کرده است. حالا او همراه با ما در استودیو است و از او میپرسم آیا این حکم آن شدتی را که ماهای اخیر در جامعه ترکیه احساس میشد رفع خواهد کرد؟
با تشکر آقای اسکندر، همونطور که گفتین دقایق پیش رئیس دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه اعلام کرد که حزب عدالت و ترقی من نخواهد شد و به فعالیت‌های خودش به عنوان حزب حاکم در ترکیه ادامه خواهد داد. دادگاه قانون اساسی ترکیه، قبل از اینکه به سوالشون بپردازم میخوام رأی‌هاشو بگم که چقدر حساس بود. یک صدا هم داریم که اول بشنویم.
AK Parti'nin kapatılması ile ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır.
این آقای هاشم قلیچ هست که میگوید دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست منع فعالیت های حزب عدالت و ترقی رو رد کرده و در بیانیه بعدیشون آرا رو میگن.
6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış. 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış. 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da...
به طور خلاصه آقای کلوچ میفرمایند که 6 نفر از قاضی‌های دادگاه قانون اساسی ترکیه برای منع کردن فعالیت‌های حزب عدالت و ترقی رأی دادند. از 5 نفر باقی مانده 4 نفر خواهان قطع کمک‌های دولت، کمک‌های مالی دولت به این حزب شدند و تنها 1 نفر علیه منع این حزب رأی داد و کل دادگاه تصمیم گرفت که تنها به عنوان یک هشدار جدی به حزب عدالت و ترقی بیش از نصفی از کمک‌های مالی دولت به این حزب رو قطع بکنه.
ببخشید، شما چی فکر دارید؟ بعد از این حزب از احتیاط کار خواهد گرفت و یا برعکس اقدام‌های شبیه اجازت دادن حجاب که یکی از سبب‌های شروع همین بحران است بیشتر خواهند شد؟
البته حزب توسعه و ترقی در 6 سالی که حزب حاکم در ترکیه بود فعالیت‌های زیادی در زمین‌های مختلف کرده، از جمله در زمینه اجتماعی سعی کرده که منع حجاب در دانشگاه‌ها رو از بین برداره که نتوانسته، ولی اینطوری که مشاهده میشه با پیروزی این حزب در آخرین دعوای قانونی که با ارتش و با سکولارهای احزاب اپوزیسیون ترکیه داشت، به نظر میرسه که دست این حزب الان بازتر هست که بتونه تمام اون افکار و نقشه هایی که داره برای ترکیه از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیاده بکنه.
این فکر قبول است، ولی ارتش و حزب های مخالفین دنیوی که نفوذی خیلی بزرگ هم دارند تقاضا داشتند که حزب حاکم بسته شود. حالا به فکر شما اقدام بعدی آنها چی خواهد بود؟
البته باید بگم که این حزب های دنیوی و ارتش ترکیه در چند سال اخیر به عناوین مختلف سعی کردند که از فعالیت های این حزب و به حکومت رسیدن این حزب جلوگیری بکنند، ولی نتونستند. الان راهی که در پیش روی این احزاب و گروه های سکولار و غیر دینی ترکیه هست زیاد نیست. برای اینکه یک گزینه در چند ماه اخیر صحبتش بود، گزینه نظامی، یعنی کودتای نظامی بود که با توجه به شرایط استراتژیک ترکیه و شرایط بین‌المللی خیلی بعید به نظر میرسه که ارتش دست به این چنین کاری بزنه. از راه های قانونی ممکنه دوباره وارد بشن و بخوان که با توسل به دادگاه قانون اساسی و یا دیگر قوانین جاری در ترکیه مقداری از فعالیت‌های این حزب کاهش بدن، ولی من بعید می‌دونم. و تنها گزینه‌ای که در برابر این احزاب و این گروه‌ها می‌مونه استفاده از رسانه‌هایی است که تحت کنترل اینها هست تا بتونن جو رو در ترکیه به نفع خودشون تغییر بدن، تا در انتخابات آینده بتونن نمایندگان بیشتری به مجلس بفرستن و از اون طریق حکومت رو در دست خودشون بگیرن.
تشکر از شما قدرت الله شهیدی. شنوندگان ارجمند، همکارمون درباره خودداری دادگاه کانستیتوسیونی ترکیه از منع فعالیت حزب حاکم عدالت و ترقیات صحبت کرد. تفصیلات این حادثه را در صفحه اینترنتی www.azadi.org میتوان پیدا کرد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
یادآور می‌شویم که شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه می‌شنوید. روز سه‌شنبه بعد از 13 سال فرار، سابق رهبری سربهای بوسنیه رادوان کراجیچ متهم و کشتار دست جمعی مردم در سالهای جنگ شهروندی بوسنیه، یعنی از سال 1992 تا سال 1995 به دادگاه جنایت‌های حربی در یوگسلاویای سابق که در شهر هایگی هلند قرار دارد انتقال یافت. کراجیچ با داشتن نقش در کشتار دست جمعی مردم در طول 43 ماه محاصره شهر سرایو و همچنان قتل عام 8000 مسلمان در شهر سربرنیتسا در سال 1995 متهم می باشد. در عرفه استرداد کراجیچ، ملتگراهای اشدی سرب در بلگراد گرد همایی اعتراضی برپا نمودند.
بله سفرگل، چنین اعتراض در بلگراد برپا شد، ولی غیر چشم داشت در آن مردم زیاد شرکت نورزید. در مرکز بلگراد ملتگراهای سرب با عکس‌های کراجیچ و شعارها با پشتیبانی از او جمع شدند. بعد گرد همایی شبانه، پلیس مخصوص سرب کراجیچ را به فرودگاه و از آنجا با هواپیمای خاص به محبس دادگاه هایگ استرداد نمود. تفصیلات این حادثه را از همکارمان میرزایی سلیمپور می‌شنویم.
صبح چهارشنبه همگی چند ساعت بعد از تظاهرات اعتراضی طرفداران رادوان کراجیچ، ماموران نیقاب‌پوش نهادهای امنیتی سربستان رهبری پیشینی سرپای بوسنی را توسط کاروان جیپ‌های سیاه به فرودگاه بلگراد برده و از آنجا به هلند مسترد کردند. نرما یلاچیچ، سخنگوی دادگاه بین‌المللی هیگ، دادگاهی که مخصوص برای محاکمه جنایت‌های جنگ یوگسلاوی سابق تأسیس یافته است، صبح چهارشنبه تایید کرد که رادوان کراجیچ الکی در بازداشتگاه این دادگاه قرار دارد.
I can confirm that after 13 years of evading justice, Radovan Karadzic has been transferred into...
من می توانم تصدیق کنم که رادوان کراجیچ بعد از 13 سال فرار از مسئولیت اکنون به بازداشتگاهی تریبونال منتقل شده است. او ساعت‌های قریب 8 صبح امروز به بازداشتگاهی شوینینگن رسید.
خانم یلاچیچ گفت چند روز اول کراجیچ در بازداشتگاه شوینینگن صرف معاینه وضع صحت او خواهد شد و هم در این مدت نمایندگان دادگاه بین المللی به او توضیح خواهند داد که آیا از کدام حقهای در برابر دادگاه برخوردار است.
The tribunal will ensure that Karadzic's well-being and right to fair and expeditious trial.
Tribunal sharoiti khube ro baraye Karadzic zamanat dada ba haqqi vay ba yak mohakemaye munsifana va zud va mutabiq ba meyarhaye balandtarini bainal-millali ki in dadgah tayin karde ast ehtiram meguzarad va dar davami roz mo intizar darem shunavem ki aya kay mo metavanem zuhuri avvalini u dar talari dadgah ro bibinem.
When we could be seeing him in the court of this tribunal for his initial appearance.
Nerma Yelachit Sukhangui Dodgoi Hague. Ammo Serge Brames Dodstone Kuli Dodgoi Hague Bozdosh va Istirdodi Radovan Karadzic ro baraye qurbonyoni jang va baraye dodgohi bainalmilali yak hodisai favqulodda muhim khonda meguyad ki Radovan Karadzic alakay bad az zuhri panshanbe baraye nakhustin bor ba nazdi yake az qoziyoni dodgohi bainalmilali ehzor khohad shod. در همین حال نظر مردم در سربستان با خبر استرداد رادوان کراجیچ همان یکسان نیست. یک روزنامه فروش در بلگراد میگوید
من شخصا مخالف استرداد بودم. او بود که سربها را در بوسنی حفظ کرد و اگر او نمی بود در بوسنی دیگر یکان سرب باقی نمی ماند.
اما یک ساکن دیگری پایتخت سربستان میگوید مهم این است که باری گناه جنگ یوگسلاوی سابق را بر دوش تمام مردم سرب بار نکنند.
اگر نظری مرا پرسید باید تمام جنایتکاران جنگ مسترد شوند. یک چیز را فقط میخواهم ضم کنم که این گناهی مشترک نیست. پس چرا باری گناهی را که برخی افراد علاهیده صادر کردند به گردن تمام سربستان میاندازید؟
شب سه‌شنبه حزب رادیکال سربستان از تشکل‌های سیاسی قومگرایان سرب با یک نمایش گسترده اعتراضی علیه بازداشت رادوان کراجیچ دعوت کرد، ولی شمار گردی هم آمدگان در بلگراد نظر به آنچه که طرفدارانش انتظار داشتند خیلی کم بود. به حساب پلیس شمار اعتراضگران در حدود 15,000 نفر بوده است. این در حالی است که تشکیل دهندگان گردی همایی شرکت تا 150,000 نفر را انتظار داشتند. تظاهرات در نهایت با درگیری با نیروهای پلیس پیچید. رهبر حزب رادیکال سربستان الکساندر ووچیچ گفت هدف آنها اعتراض به رژیمی به گفته او دیکتاتوری پرزیدنت سربیا بوریس تادیچ بود که دولت رو به غرب تحت رهبری او به اعتقاد ووچیچ از بازداشت رادوان کراجیچ به خاطر به اتحادیه اروپا بیشتر نزدیک کردن بلگراد استفاده میبرد. دادگاه بین‌المللی هیگ که سازمان ملل متحد مخصوص برای محاکمه جنایت‌های صادر شده در دوران جنگ شهروندی یوگسلاوی سابق تأسیس داده است، رادوان کراجیچ این رهبر سابق سربهای بوسنی را در نسل کشی و جنایات علیه بشریت در دوران جنگ بوسنی متهم می‌کند. او از سال 1996 به این سو تحت تعقیب قرار داشت و بعد از 13 سال فرار در تاریخ 21 ایول سال جاری در کنار بلگراد پایتخت سربستان دستگیر کرده شد.
استرداد سابق رهبر سربهای بوسنی رادوان کراجیچ به دادگاه بین المللی جنایت های حربی. بعضی خبرگزاری ها پیش بینی میکنند که روز پنجشنبه کراجیچ برای اولین بار در تالار دادگاه ظهور خواهد کرد. بخشی تاجیکی رادیوی آزادی محاکمه کراجیچ را پیگیری خواهد کرد. شما گزارش ها درباره اتهامات روی رهبر سابق سربهای بوسنی بار شده را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کرده می توانید.
میدونید اسکندر، به فکرم شنوندگان ما اگر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نظری کنند، از دیدن عکس کراجیچ که سالهای اخیر سیماش را زیر ریش پنهان کرده خود را طبیب اعلان کرده بود تعجب خواهند کرد.
خوب سفرگل، تشخیص سرنوشت کراجیچ حالا در پیش است، ولی امروز دادگاه عالی تاجیکستان ارزیابی عملکرد دو قاتل روزنامه‌نگار روس ایلیاس شورپایو را به انجام رساند که هر یک از آنها 21 سال آینده را در زندان سپری خواهند کرد. در این باره پس از یک پارچه موسیقی گزارش می‌دهیم.
امروز دادگاه عالی تاجیکستان قاتلان ایلیاس شورپایو، خبرنگار شبکه اولی تلویزیون روسیه، مسرورجان یتیموف و نجم‌الدین محی‌الدینوف را به مدت 21 سالی از آزادی محروم کرد. همچنان با قرار دادگاه اموال آنها مصادره می‌شود. محاکمه را همکارم رسول شادان در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
روز چهارشنبه 30 ایول دادگاه عالی تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجم‌الدین محی‌الدینوف دو شهروند این کشور را در قتل ایلیاس شورپایو، خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه، مجرم شناخت و هر کدام آنها را به 21 سال زندان محکوم کرد. شهرت عظیموف قاضی این پرونده در پی صدور حکم دادگاه گفت بر اساس ماده 67 قسم 3 قانون کیفری تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجم الدین محی الدینوف به مدت 21 سال زندان محکوم می شوند. شهرت عظیموف قاضی دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده افراد متهم در قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه در دادگاه عالی تاجیکستان روز 18 ایول آغاز یافته و با چند تنفس تا 30 ایول طول کشید. نجم الدین محی الدینوف و مسرورجان یتیموف در روز آخر مرافعه به گناه خود اعتراف کردند. این در حالی است که در آغاز محاکمه پرونده آنها دست داشتن خود تنها در غارت اموال الیاس شورپایف را اقرار کرده می گفتند که قتل خبرنگار کاری دست آنها نیست. سیم الدین محی الدینوف پدر نجم الدین یکی از دو نفر محکوم شده با وجود اعلام حکم دادگاه همچنان به بی‌گناهی فرزندش اصرار می‌ورزد.
اینا دعوت شده گیرند. دعوت شده گیرند در خاندان که نروان جنگ نخرند در چی کوره. جنگ نخرند رس و نخرده قطعی بچه همین زن و زنی میکنند. یا که برای پوش کم دادن یا که نخواستن قطعی هم وی روش نشینی کردن. بعد که وی هم میکشن بعد وجه پوز نمیشن. میفهمن که مون دست دیگر رگو میزن.
نعیم بردیف وکیل مدافع نجم الدین محی الدینوف نیز میگوید از حکم دادگاه ناراضی است و امکان دارد که آنها از این حکم به نهاد بالاتر دادگاه عالی شکایت برند. خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه الیاس شورپایف 21 مارس سال روان در منزل زیست اجاره‌اش در شمال شرق مسکو کشته شد. مقامات تفتیشاتی روسیه در حال در این جنایت شهروندان تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجم الدین محی الدینوف را متهم کردند که با گفته مفتشان همگی یک روز بعد از قتل شورپایف توسط هواپیما به تاجیکستان فرار کردند. هر دو متهم در نتیجه یک عملیات مشترک مقامات انتظامی تاجیکستان و روسیه در تاریخ 29 مارس بازداشت شدند. مسرورجان یتیموف که به اعتقاد تفتیشات در قتل الیاس شورپایف نقش اساسی داشته است در سال 2005 در روسیه با جرم دزدی محکوم به زندان شده و همگی یک سال پیش قبل از مهلت از محبس رها یافته بود. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
حکم افراد مسئول کشتاری روزنامه‌نگاری روس الیاس شورپایف.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
نشر جنبستی مجله خبری شام چهارشنبه 30 ایول را ادامه می دهیم. آناتولی سردیوکوف وزیر مدافع روسیه بعد از ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که کشورش نقشه دارد در پایگاه هوایی منطقه عینی کنار شهر دوشنبه هواپیماهای نظامیش را جایگیر نماید. سرنوشت پایگاه هوایی عینی که از سوی هندوستان تعمیر و ترمیم می شود، چند سال به این سو مورد بررسی نه فقط رسانه‌های تاجیکستان بلکه جهان نیز قرار دارد و آن چی بحث می‌شود این است که تاجیکستان استفاده این پایگاه را به کدام کشور واگذار خواهد کرد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد برای دستیافتن به پایگاه هوایی عینی روسیه، هندوستان، ایالات متحده آمریکا و فرانسه کوشش می‌کنند. و حالا پس از سفری رسمی آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه قرار است فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا مارتین دمپسی نیز وارد دوشنبه شده با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کند. کارشناسان حدس می‌زنند که در این ملاقات ها موضوع پایگاه هوایی عینی نیز مطرح می‌شود. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد.
آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه که بعد ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت کشورش نقشه جایگزینی نیروهای هوایش در پایگاه نظامی عینی را دارد و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر شده است.
И у нас это оговорено с нашим соглашением международным, поэтому планируем там нахождение нашей группировки.
و به این سخنان همتای روسش شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان اضافه کرد که حرف درباره نه اجاره پایگاه بلکه استفاده مشترک آن می رود. در گزارشات رسمی آمده است که در جریان ملاقات وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهور و وزیر دفاع تاجیکستان مسئله های همکاری نظامی دو کشور و مسئله تحصیل نظامیان تاجیک در دانشگاه های روسیه بررسی شده است. آناتولی سردیوکوف طی این سفرش از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نیز دیدن خواهد کرد. این هم در حالی است که فردا 31 ایول فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا مارتین دمپسی نیز به دوشنبه می آید و با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات می کند. این پایگاه که از سوی هندوستان به مبلغ تقریبا 20 میلیون دلار آمریکایی ترمیم می شود، کیها به این سو توجه برخی از کشورها را به خود جلب کرده است. قبلا رسانه های مربوط به ساحه نظامی هندوستان نه یک بار و دوبار اطلاع پخش کردند که همین حالا ترمیم پایگاه هوایی عینی به آخر می رسد و هندوستان هواپیماهای نظامیش را در آن جایگیر می کند. رسانه های روسیه هم چنین اخبار را پخش کردند. اما وزارت دفاع تاجیکستان همیشه این اطلاعات را رد میکرد و میگفت که با کشور روی این موضوع صحبت صورت نگرفته است. نهایت یک سال قبل شرکت تاجیک ایر اعلام داشت که از حکومت تاجیکستان خواستاری به پایگاه هوایی عینی انتقال دادن هواپیماهای نظامی روسیه و فرانسه شده است که در یگانه فرودگاه غیر نظامی دوشنبه مستقر هستند. اما تا به حال هیچ یک از هواپیماهای نظامی کشورهای دیگر در این پایگاه جایگیر نشدند. در همین حال همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت کشورش در حال حاضر با هیچ یک از کشورهای دیگر روی استفاده پایگاه هوایی عینی صحبت نکرده است، زیرا این پایگاه هنوز آماده نیست.
مسئله رکانستروکسی از نو تجهیزاندن این میدان هوایی خیلی زیاد هستند. تا با آخر رساندن تمام کارها در این میدان ما با یگان دولت صحبت و گفتگو نمی‌کنیم.
این هم در حال است که رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان قبلا اظهار داشته بود که مذاکرات روی استفاده مشترک پایگاه هوایی عینی میان سه کشور روسیه، هندوستان و تاجیکستان ادامه دارد و این اطلاع را نیز یگان منبع رسمی در تاجیکستان تایید نکرده بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
بررسی استفاده پایگاه هوایی منطقه عینی کناری شهر دوشنبه در ملاقات وزیر مدافع روسیه با پرزیدنت تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شرکت برق تاجیک پیشنهاد کرده است که رژیم محدود تامین برق سر از ماه آوگوست آغاز شود.
ولی سفرگل ماه روان مقامات تاجیکستان اطلاع داده بودند که رژیم تامین محدود برق را بعد تجلیل روز استقلال تاجیکستان یعنی سر از 10 سپتامبر جاری خواهند کرد. چرا این موقع تغییر یافته است؟
میدونید اسکندر، امروز یک مقام بلندپایه شرکت برق تاجیک نشست مطبوعاتی دایر نموده خبر داد که سبب این پیشنهاد کمبود آب است. به گفته خانم اوغلای خوجایوا، یکی از مسئولان این شرکت، این سال آبانبار نورک به قدر کافی آب ندارد. جزئیات بیشتری مطلب در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
شرکت برق تاجیک از دولت تاجیکستان تقاضا کرده است تا برنامه ریجه یا رژیم برق رسانی به مردم را سریع تصویب کند. اوغلای خاجایی و معاون رئیس شرکت برق تاجیک در یک نشست مطبوعاتی گفت که چنین برنامه به دولت تاجیکستان ارائه شده است و در صورت تصویب آن از سوی دولت در اوایل ماه آوگوست رژیم برق رسانی پیاده خواهد شد و افزود در نظر است برق رسانی به مردم در طول شب کاهش داده شود. اوغلای خاجایی دلایل محدودیت برق رسانی به مردم را چنین توضیح داد:
اگر سطح اوبنبور نیروگاه نورد سال گذشته در همین شبانه روز 897 از 125 متر تشکیل میکرد، امروز باشد 885 و 82 متر تشکیل میکند که نظر به سال گذشته 11 متر کمتر میبود.
اوغلای خواجایی و معاون رئیس شرکتی برقی تاجیک: این در حال است که شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفته بود که رجه یا رژیم برق رسانی در جمهوری پس از تجلیل استقلال تاجیکستان پیاده خواهد شد. این پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان بود که در ملاقات اخیرش با مقامات شرکتی برق تاجیک ارائه کرده بود. معاون رئیس شرکتی برق تاجیک در این نشست مطبوعاتی همچنین مورد قاچاق برق از سوی کارمندان این شرکت را رد کرد و آن را تلفات فنی خواند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود که 50% تلفات برق در تاجیکستان دزدی است و برخی از مقامات برق تاجیک برق را غیر قانونی بیزنس یا تجارت نیز می‌کنند. معاون رئیس شرکت برق تاجیک در این نشست مطبوعاتی همچنان گفت که مشکلات سال گذشته امسال نیز در پیش است و برای در آینده ها به نیروی برق تامین کردن مردم این شرکت به احداث نیروگاه های آبی کوچک امید می‌بندد. به گفته ای وی استفاده از نیروگاه های بادی و یا نیروی آفتاب از لحاظ اقتصادی برای تاجیکستان سودمند نیست. اما طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک به این راضی نیست.
استفاده نیروی شعای آفتاب و باد 100% امکان پذیر است در شرایط اقلیمی ما و این تکنولوژی هم تا اندازه زیاد پیشرفت کرده در تاجیکستان. البته آینده خوب دارد، باید به این کار مشغول بشوند، اما من فکر میکنم که در وزارت برق ما به این کار به اندازه کافی هنوز مشغول نیستند. فقط برای این کادر لازم است، متخصصین لازم هستند که ما اونا رو نداریم.
همچنین طاهر عبدالجبار به توان کادری این شرکت و شفافیت فعالیت آن شک دارد. به اعتقاد طاهر عبدالجبار اگر فعالیت این شرکت شفاف می بود، صندوق بین المللی پول تقاضا نمی کرد تا فعالیت شرکت و محاسبات مالی آن از سوی اودیت های مستقل خارجی بررسی شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد آغاز رژیم محدود تامین برق در ماه آگوست.
بله شنوندگان ارجمند، تا این لحظه ما درباره استرداد سابق رهبری سربهای بوسنیا به دادگاه بین المللی جنایات های حربی واقع در شهر هگ، قرار خودداری از من حزب حاکم ترکیه، اعلان حکم افراد مسئول کشتار روزنامه‌نگار شبکه اول روسیه در دوشنبه و همچنان پیشنهاد آغاز رژیم محدود تامین برق به اهالی تاجیکستان در ماه اوگوست اطلاع دادیم. حالا برنامه هم از نصف گذشت، حالا یک آهنگ تاجیکی میشنویم و سپس برنامه رو ادامه میدهیم. شنوندگان ارجمند، حالا با نامگوی گزارش مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
معاش میانه زحمتکشان تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگری مشترک المنافع به مراتب کمتر است.
منصبدار ازبکستان قرغیزستان را با استفاده نادرست آب متهم کرده است.
سرنوشت ازبکستان بعد رئیس جمهوری اسلام کریموف چی خواهد شد؟ این است موضوع پژوهش مجله معروف بریتانیایی.
در قزاقستان کتاب حجو نگاری تاجیک شادروان امام نظر خال نظر به تب رسید و مطالب دیگر که در جریان مجله اعلان خواهیم کرد.
کمیته بین دولتی امور جامعه کشورهای مشترک المنافع در یک صف با نشاندهنده های وضع اقتصادی مزد میانه اهالی را در کشورهای عضو این سازمان به نشر رسانده است. این آمار نشان می‌دهد که آدمان در روسیه، قزاقستان یا تاجیکستان و ارمنستان و غیره چقدر ماهانه می‌گیرند. جنبه دیگر این است که در مورد مزد کار تنها ماهانه موجوده به حساب گرفته شده، درآمد اهالی از منابع دیگر از نظرها دور مانده است. تفصیلات بیشتری تازه‌ترین گزارش کمیته بین دولتی آمار کشورهای همسود را از همکارمان سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
با گزارش کمیته بین دولتی احصائیه کشورهای همسود، ماهانه از همه زیاد در روسیه است که به 718 دلار آمریکایی برابر می باشد. قزاقستان با مزد میانه هر ماهی 485 دلار در جای دوم قرار دارد. این دو کشور کیهوست از طرف مرکزهای رده‌بندی جهانی ممالک دارای اقتصاد بازرگانی به شمار می روند. اما اکثر کارشناسان رشد اقتصادی روسیه و قزاقستان را به ذخیره های انرژی آنها و افزایش نرخ نفت در بازار جهانی بستگی می دهند. بلاروس هرچند صاحب چنین ذخیره ها نیست، همچون گذرگاه گاز روسیه به اروپا و حافظ نظام شوروی اقتصادی از لحاظ مزد کار در جای سوم قرار دارد. طبق گزارش کمیته بین دولتی احصائیه، مزد کار میانه در بلاروس در 5 ماه سال گذشته 396 و در اوکراین 356 دلار را تشکیل داده است. این منبع می نویسد ماهانه متوسط در آذربایجان 317، ارمنستان 293 و قرقیزستان 137 دلار بوده است. و نهایت کمترین مزد کار به تاجیکستان نسبت یافته، همگی 63 دلار شمرده شده است. سرعت افزایش مزد کار نیز در هر کشور هر خیل است. بیشترین آن در روسیه برابر به 14%، کمترینش در آذربایجان همگی 4% ثبت شده است. ترکمنستان و ازبکستان درباره وضع دستمزد در کشورهای خود به کمیته بین دولتی گزارش نداده اند. ترکمنستان با ارسال برخی از نشاندهنده های اقتصادی اکتفا کرده است، ولی ازبکستان در هیچ بابت ارقامی را در اختیار کمیته نگذاشته است. منابع دیگر میگویند هرچند پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در یکی از جلسه های حکومت خود مزد میانه هر ماه در کشورش را 210 دلار نامید، اکثر کارشناسان بر اینند که عدد مذکور در ازبکستان از 200 دلار بیشتر نیست. شاخص های دیگر کلی به مانند تولید ناخالص ملی یا تجارت بیرونه از افزایش تفاوت در وضع اقتصادی کشورهای همسود خبر دهد. یک نشان دهنده دیگر می تواند به منظره عمومی افزایش دستمزد تغییرات مهمی وارد کند. این شاخص وضع نرخ و نوا و خرج اهالی برای خوراکواری است. در حالی که پسترین مزد میانه در تاجیکستان است 63 دلار، شاخص افزایش نرخ‌ها در این کشور بلندترین در جامعه مشترک المنافع است 127.5 درصد. اوکراین، قرقیزستان و آذربایجان در سطرهای بعدی قرار دارند و شاخص نرخ در آذربایجان مثلا 119.2% می باشد. در حالی که خرج اهالی برای خوراکواری در تاجیکستان تقریبا با شاخص افزایش نرخ برابر است، خراجات اهالی برای خوراکواری در آذربایجان بلندترین نمونه را تشکیل داده، قریب 140% می باشد. سپس اوکراین و ارمنستان نامگوی را ادامه داده اند. ولی آیا تا کجا ارقام و عدد کمیته بین دولتی جامعه کشورهای همسود واقعی است؟ با این سوال به رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی ضد فقر تاجیکستان معتبر رشتی مراجعه کردیم.
من الان در وادی رشت حضور دارم و از دهای دور یعنی دهات اینجا دیدن کردم. واقعا این درباره نفت‌گذاری و بالانه قیمت بازار تاجیکستان نسبت به دیگر بازارها خیلی گران است. این واقعیت دارد که در روزهای نزدیک ماهای ایول من سفر مسکو داشتم و شهرهای سهیل بالتیک بودم و در مقایسه این چیزم من اون آیا هرچند که در برآمدهای رئیس جمهور شد روشن گفتم که ذخیره کنید این برای من یک نوع طعن میوست. آخر هنگامی که چنین سخن میگوید آزادانه، پس حقوق معنوی رهبری در سر این مسند هست یا نه؟ در دل مردم یک ترس، یک هراس و ناباوری است. دیگر اونو میگم ما چه کار میکنیم؟ دوام زندگی مردم چی میشد؟
معتبر رشتی، رهبر یکی از سازمان‌های غیر دولتی ضد فقر در تاجیکستان، شکایت از افزایش بی‌سابقه نرخ، مخصوصاً نرخ خوراکواری در تاجیکستان در چند ماه اخیر زیاد صدا می‌دهد و حکومت تاجیکستان نقشه دارد در دو ماه آینده حداقل مزد کار را در اکثر رشته‌های بودجه‌ای زیاد کند. از سوی دیگر، ارقامی که کمیته بین دولتی کشورهای همسو نشر کرده است، بیشتر اطلاع روی کاغذ است و در اکثر کشورهای نامبر شده اهالی به غیر از دستمزد رسمی درآمدهای دیگر نیز دارد که به چنین گزارش ها راه نمییابند. مگر در تاجیکستان نیز این گونه نیست؟ میپرسم از معتبر رشته، رهبر یک سازمان ضد فقر در تاجیکستان.
مردم دارد درآمد ایلوگی دارد و اون ارقامی که هست این درست و برابری شده نمیتواند، چون که اگر اون درآمد ناچیز است، اون مبلغی که مثلا از طریق بزرگوی داخلی یا پیتاجیر ندارد، اون این هم پر نمیتوند، اون همون وضعیت اقتصادی ما را پیشگیری کرده نمیتواند.
خانمی معتبر می افزاید باید در نظر داشت که ارقام مذکور را کمیته آمار تاجیکستان پیشنهاد کرده است و اگر حتی شاخص اشتباه در آنها جمع یا طرح 5 خال را تشکیل دهد هم نشان می دهند که وضع اجتماعی در تاجیکستان نگران کننده و آسیب پذیر باقی می ماند.
مزد میانه معاش اهالی در کشورهای مشترک المنافع.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هسته؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند، در نیمه اول ساعت ما خبر دادیم که شرکت برقی تاجیک با اشاره به کمبود آب پیشنهاد کرده است که رژیم تأمین محدود برق سر از ماه آگوست جاری شود، در حالی که تاجیکستان و قرغیزستان آب را همچون منبع تولید نیرو ذخیره می کنند. قزاقستان و ازبکستان از کمبود آب شکایت کرده، کشورهای بالا آب را با استفاده نادرست آن متهم می کنند.
بله اسکندر، اگر هفته گذشته قزاقستان مقامات تاشکند و دوشنبه را برای کاهش جریان آب رودخانه های فرامرزی متهم کرد، سه روز قبل معاون وزیر آب و آبیاری ازبکستان در نشریه رسمی این کشور شرق حقیقتی قرغیزستان را مورد نکوهش قرار داده است که همچون کشوری بالا آب منطقه به همسایگان پایان آبش ظلم میکند. این مقاله معاون وزیر آب و آبیاری ازبکستان را همکاری ما کیومرث عطا خوانده است و حالا شرح بیشتر در این باره را از او میشنویم.
نشریه حکومتی حقیقت شرق در ازبکستان اخیرا مقاله معاون وزیر آب و آبیاری این کشور را نشر کرده است که قرغیزستان را برای استفاده نادرست آب آسیای مرکزی شدیداً محکوم میکند. شوکت همرویف معاون وزیر آب و آبیاری ازبکستان میگوید قرغیزستان مشکل داخلی خود را از حساب همسایگانش برطرف کردن میخواهد که چندان درست نیست و به کشورهای مثل ازبکستان و قزاقستان پیامدی خوش ندارد. انگشت اشاره مقامدار تاشکند در این مورد به سوی نیروگاه توختگل دراز می شود که توسط استفاده آن قرغیزستان مشکل کمبود برق در کشورش را روی پوش می دید. این در حالی است که هفته گذشته رئیس کمیته ذخایر آب قزاقستان نیز قرغیزستان را در اجرا نکردن طلبات سازشنامه میان هر دو کشور متهم کرده و گفته است قزاقستان آب برای کشتزار خود از آبانبار توختگل را تا هنوز دریافت نکرده است. در مقاله خود شوکت همرویف تاکید میکند که ازبکستان همچون یک دولت سرنفوس منطقه بیش از 50% آب آسیای مرکزی را استفاده میبرد، هرچند 85% ذخایر آب آن بیرون از کشور از سیردریا و امودریا سرچشمه میگیرند، دریاهایی که به قول آقای همرویف هر فصل تابستان آبشان کم و در فصل زمستان آبشان زیاد می شوند که در هر دو مورد مزارع ازبکستان ضرر می بینند. به نوشته معاون وزیر آب و آبیاری ازبکستان، آبانبار توختگل برای برآورده ساختن احتیاجهای تنها قرغیزستان همه ساله از معیار ضروری بیشتر آب را صرف می کند. مقامدار ازبک می نویسد طبق حقوق بین المللی اگر استفاده نادرست آب برای جانبهای دیگر زیان آورد حتما جبران می شود و این نکته را نباید جانب قرغیزستان فراموش کند. همچنین شوکت همرویف می نویسد مقامات کشورهای منطقه آسیای مرکزی بارها از مشکل ارل حرف زدند، به خبر از آن که کمبود آب در کنار این بحر خشکیده حیات حدوداً 40 میلیون آدم را زیر سوال می برد. به تاکید وی این موضوع بارهاست که از سوی ازبکستان برداشته شده است
ولی کشورهای بالا آب چون قرغیزستان و تاجیکستان اون را اکثر وقت صرف نظر میکنند. این هم در حالی است که جانب ازبکستان برای تحت کنترل تاجیکستان قرار نگرفتن آب منطقه و ساختمان نیروگاه راغون در جنوب کشور و ساختمان نیروگاه خرد زرافشان در روی رودخانه زرافشان مخالفت کرده است. اما با این وجود شوکت همرایوف از کشورهای منطقه دعوت نموده است تا در مورد استفاده درست آب آسیای مرکزی با همدیگر همکاری کنند و کشورهای بالا آب نگذارند که همسایگان پایانابشان به قبل از تشنگی بمیرند.
شکایت ازبکستان از استفاده آب در قرغیزستان.
ضمناً اسکندر، امروز مؤسسه تامین برق قرغیزستان با مقاله منصبدار ازبک جواب نوشته بخش بزرگ تنقیدهای او را با رقمها رد کرده است. شرکت الکتریچسکی استانسی ابراز داشته است که صرف نظر از کمبود آب، این جمهوری بخش اساسی عهده‌داری هایش در مورد صادرات آب را اجرا کرده است.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
پایه حاکمیت داری 17 ساله پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نه تنها تعقیب بلکه همچنان پشتیبانی پیشواهای برگزیده مختلف است. اکثریت بر این نظرند که دختر پرزیدنت گلنارا کریموا وارث رئیس جمهوری پدرش خواهد شد، ولی او باید متفقان پدرش را مطمئن کند که سزاوار رهبری سلاله است.
بله سفرگل، در یک پژوهشی که اخیراً مجله بریتانیایی جینز به تاب رسانده است، در برابر این خلاصه ها تاکید گردیده است که اسلامگراهای ازبکستان از ناکامی های اجتماعی و اقتصادی رژیم کریموف برای پیشبرد برنامه هایشان استفاده می برند. موضوع را خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت ادامه می دهد.
پایه حاکمیت داری 17 ساله پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نه تنها تعقیب بلکه همچنان پشتیبانی پیشواهای برگزیده مختلف است. اکثریت بر این نظرند که دختر پرزیدنت گلنارا کریموا وارث ریاست جمهوری پدرش خواهد شد، ولی او باید متوافقان پدرش را مطمئن کند که سزاوار رهبری سلاله هست. در یک پژوهشی که اخیراً مجله بریتانیایی جینز به تاب رسانده است، در برابر این خلاصه ها تاکید گردیده است که اسلامگراهای ازبکستان از ناکامی های اجتماعی و اقتصادی رژیم کریموف برای پیشبرد برنامه هایشان استفاده می برند. تقریبا 17 سال این جانب اسلام کریموف ریاست جمهوری ازبکستان را بردوش داشته نظارت شدید روی کشور و حکومتش را جاری کرده است. ولی شارح مارک گالیاتی می گوید که از رهبری با موفقیت کریموف مردم ازبکستان نفع نبرداشته و بر علاوه در ازبکستان اسلامگرایی افراطی به یک وسیله بیان اعتراض تبدیل شده است. ماه دکبر سال 2007 در یک انتخابات به قول سازمان امنیت و همکاری اروپا سرشار از کمبودی، اسلام کریموف بار سوم پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد. او روی پارلمانی عبارت از دو مجلس، حکم عدلیه و حکومت‌های محلی نفوذی بزرگ دارد. مؤلفان گزارش در مجله جینز می‌افزایند که در برابر اجبار و تهدید پرزیدنت کریموف پشتیبانی از گروه‌های مختلف منطقه‌ای و نهادهای دولتی را نیز فراموش نمی‌کند. او بعضن گروه ها را زیدی هم شورانیده، بعضن امکان می دهد که از حساب فساد و دزدی و فعالیت های اقتصادی زیر سرپرستی حکومت ثروتمند شوند. کریموف و متوافقانش امید دارند که با پیشبرد سیاستی به اصطلاح ازبک‌کنانی از دستگیری مردم این کشور بهره‌مند می شوند. حکومت زیر رهبری کریموف خود را همچون حامی استقلال ازبکستان، تمامیت ارضی این کشور و سپر بر ضد تروریسم جلوه‌گر می‌کنند. جینز می‌گوید که فعلا چیزی به حاکمیت داری کریموف تهدید نمی‌کند، ولی ازبکستان با دو مشکلی دراز مدت مواجه است. مشکل اول وراثت قدرت است. کریموف 70 ساله تا حال هیچ نشان نداده است که روزی به استعفا می‌رود. شارحان تخمین می‌کنند که شاید دختر 35 ساله او گلنارا کریموا به این مسند پیشبری شود. محصلی دانشگاه هاروارد و دکتری دانشگاه تاشکند دختری بزرگ کریموف نظارت چندین مؤسسه فایده آوری ازبکستان را تحت نظارت قرار داده اخیرا رهبری بخش فرهنگی وزارت کارهای خارجی این کشور را بر عهده گرفت. ولی این به اصطلاح ملکه ازبکستان در میان مردم عادی و برگزیده های این کشور اعتبار زیاد کسب نکرده است. سانیان با قول مجله جینز بعض پیشرفت های ازبکستان باعث ناآرام شدن موازنت سیاسی این کشور می گردد. ازبکستان ادعا دارد که سال 2007 افزایش اقتصاد این کشور به 9.5% مساوی بود. در این ارتباط شارحان خارجی ابراز داشتند که ظاهراً این افزایش از 3% بیشتر نبود. به هر صورت ازبکستان از بالاروی نرخ طلا، گاز طبیعی و پخته منفیت معینی برداشته است، ولی به قول مجله بریتانیایی تقسیم این درآمد برابر نبوده است. ابتدای سال 2008 تورم ازبکستان به 11% نزدیک شده بود. به قول سازمان ملل متحد از 3.26 میلیون اهالی ازبکستان در فقر و ناداری به سر میبرند. جینز نوشته است که در صحنه سیاسی ازبکستان نیروهای نو پیدا شدند. بعضی از این نیروها راه مراسب و حکومت را پیش گرفتند، ولی دیگران سعی دارند ساحه نفوذشان را ثابت نمایند. ظاهراً همین نیروهای محلی که از دسترسی به ذخیره ها محروم شده بودند ماه می سال 2005 در وادی فرغانه بر ضد حکومت کریموف قیام نمودند. با نوشته جینز در حالی که مخالفین دنیوی کریموف تحت تعقیب و فشار قرار داشته برخی هم مهاجرت را اختیار نمودند، روشن فکران ازبک خوف دارند که اسلامگراهای افراطی ناکامی های حکومت را برای پیشبرد سیاستشان کار خواهند گرفت. مؤلفان گزارش خلاصه کردند که برکنار شوی کریموف از سر قدرت که حتما روزی به وقوع خواهد پیوست و به ویژه در حالی که جای او را خانم روس زبان محصل غرب اشغال نماید امکان دارد این اعتراضها را روی آب برآورد.
پژوهش مجله جینز درباره ریاست جمهوری پرزیدنت ازبکستان و دوره بعدی او. خبرگزاری اوستا اطلاع می‌دهد که در ناحیه تیمورملک منطقه کلاب ولایت ختلان یک شخص متهم به ربودن چارگاو در پی استنتاق در پلیس خود را در صحن اداره امور داخلی به دار آویخته است. دادستان منطقه گفته است که تحقیق این حادثه شروع شد.
ولی اسکندر، طبق معلومات رسمی وقتای اخیر خودکشی میان زنان در منطقه کلاب به مراتب افزوده است که سن آنها از 18 تا 35 را در بر میگیرد. کارشناسان میگویند عامل اصلی افزایش خودکشی زنان این مشکلات اقتصادی آنها بوده است و اینچنین سفری از حد زیاد دی مردها به روسیه و برنگشتن آنها. بنا به اطلاع مقامات انتظامی کلاب تا امروز یگان پرونده جنایی در رابطه با چنین قضیه ها باز نشده است، زیرا کسی شاهدی نمی دهد و در اکثر مواردها گناه را به گردن خود زنان خودکش بار می کنند یا آنها را گرفتاری بیماری روحی می دانند. این موضوع را همکارم مومین احمدی پیگیری کرده است.
خب، حالا گزارش مومین احمدی از شهر کلاب پخش می شود و در پی آن ما چند گزارش داریم.
یک خانم کلابی که اسمش ذکر نمی شود تا یک مناقشه خانوادگی دست به خودکشی زده است. مقامات رسمی می گویند سبب های دست به خودکشی زدن این خانم تحقیق شده، گناهگاران قضیه به جوابگری کشیده خواهند شد. در همین مورد به قول مقامات تا دو ماهی اخیر خودکشی میانی زنان در منطقه کلاب افزایش یافته است. با عنوان مثال ماهی گذشته 5 نفر زن در ناحیه فرخور به جان خود قصد کرده است. فیروزه عبدالله رئیس شعبه کار با زنان و اویله ناحیه فرخور میگوید در پی یک تحقیق ایشان معلوم کردند که زنهای قصد خودکشی نموده اصلا به بیماری روحی گرفتارند. وی میگوید
تحلیل میشان بدن که سبب اساسی خودکشی آنها بیماری روحی میباشد.
اما بختی جمال میرزای و روانشناس مرکزی یک تشکیلات جمعیتی موسوم به نجات کودکان در کلاب میگوید اصلا مشکلات اقتصادی سبب میشود که زنها دست به خودکشی زنند. و گفته ای وی اگر مقامات رسمی بیماری روحی داشتنی چونین زنها رو تصدیق کند، پس با دلیل ها میتوان گفت که آنها زیر فشار و اذیت به چونین بیماری گرفتار شدند. خانم بختی جمال میگوید اگر خودکشی زنها همه جانبه تحقیق شود، عامل اصلی آن در بی‌معرفتی و مشکلات اقتصادی خانواده ها پیدا خواهد شد.
نفهمید زن شوهر دیگرش وضعیت اقتصادی بسیارتر وضعیت نداری و سطح پس زندگی آدم رو مجبور میکند که با جنگ و جنجال و نزاهای اولوی دست بزند.
خانم بختی جمال اینچنین میگوید با دلیل آنکه زنهای خودکش مبتلا و بیماری روحی هستند، مقامات انتظامی گناهکارانی قضیه را آشکار نمیکنند. ولی فیروز خالق قدمچی داستان شهر کلاب میگوید ایشان در قبال چنین حادثه ها پرونده جنایی باز میکنند، ولی با سبب نداشتن دلیل کافی پرونده را قطع مینمایند.
اگر پرونده جنایی آغاز کردن شدن برای اینکه ما فکر ما در 109 کلیس جنایی جمهوری تاجیکستان که در آن گفته است که برای تهدید معامله بی‌رحمانه پس زدن منتظم شهر اعتبار شخص جبریده و خودکشی یا سویقصد خودکشی رسانیده دیده نمی‌شود. برای همین ما فکر ماده 5 بند 2 کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان از آغاز کردن کار جنایتی رد کرده‌اند.
به قول کارشناسان برای پیشگیری خودکشی اسلام می‌تواند نقش مؤثر بازد، زیرا شریعت دینی اسلام خودکشی را محکوم نموده، حتی جنازه چنین نفران را اجازه نداده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی.
افزایش میزان خودکشی زنان در منطقه کولوب.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
خب، گزارش همکارمان از کولوب پخش شد و حالا رو میاریم به قزاقستان. در این جمهوری آسیای مرکزی کتاب هجونگار تاجیک شادروان امام نظر خالنظر به تب رسیده است. در این باره خبرنگارمان نصیب جان امانی گزارش میدهد.
در الماتا کتاب حکایه و خاطرات لطیف هجونگار شناخته شادروان امام نظر خالنظر با نام عجب زمانه‌های بنش رسید. این کار خیر با کوشش برادر امام نظر کمال خالنظرف و همدستی سفر عبدالله دانشمند تاجیک مقیم قزاقستان انجام گرفت. این کتاب قبلا در دوشنبه نشر گردیده بود، ولی با عددی خیلی ناچیز ماه مارس سال گذشته وقتی که این ادیب شناخته این کهنه ربات را پدرود گفت، دوستش ابوبکر عزیز خواجه این کتاب را در کامپیوتر خیش به مقدار 25 عدد برای دوستان نزدیکترین ادیب که به فاتحه‌اش آمده بودند چاپ و هدیه کرد. اکنون عجب زمانه‌های در چاپخانه دایک پرس شهر الماتا به تعداد 1000 عدد نشر گردید. کتاب از 5 قسم عبارت بوده: خاطرات لطیف، حکایه‌ها، واقعه، حکایات واقعی و مطلب‌های غیر حجو را در بر می‌گیرد. و آن نظر به کتاب‌های قبلا چاپ کرده مؤلف مثل هر کی و هر چی، من همین خیل آدم، باری نبود گرانتر از آر و از خنده میموری بزرگ و فراختر است. برخی از حکایه‌های مجموعه عجب زمانه‌های به قزاقستان و شهر الماتا و آدمان آن پیوند دارند، زیرا ادیب تا سال 2001 بیش از 5 سال عمر خیش را بعد غربت در ایران در این سرزمین گذراند و قسمی از نوشته‌های ادیب محض در شهر الماتا روی کاغذ آمدند. ولی طور زیبا خالنظر و همسری ادیب میگوید مجموعه عجب زمانه‌های آخرین اثری این ادیب شناخته نخواهد بود، زیرا در بایگانی امام نظر خالنظر باز یک سلسله اثرهای موجودند که الان روی چاپ را ندیدند.
چاپ نشده دو قصه هست و بعد لطیفه ها هست یکون از 1000 تا زیاد. نام قصه یک هست دوستان بچگی منو دویمش هنوز نام نداشتم، اونا مسئلیت داشتیم که یکون نام میمونه. بعد پیسته ها دارد، پیسته هم یک مجموعه شروع میشود.
کتاب هجو طنز های امام نظر خالنظر با نام عجب زمانه های به تاجیکستان فرستاده شد و آن روزهای نزدیک دسترس هواداران هجو نمکین این ادیب آزاداندیش و جسور و مبارز خواهد گردید. ادیب و روزنامه‌نگار شناخته امام نظر خالنظر که زمان یک از فعالان حرکت های دموکراتی در تاجیکستان و اولین سردبیر هفته‌نامه عدالت نشریه حزب دموکراتی کشور بود و سالهای اخیر عمر با رادیوی آزادی نیز همکاری داشت، 21 مارس سال 2007 در عین کمالات ایجادی در 55 سالگی از عالم درگذشت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
شنوندگان محترم، گزارش مفصل بخش تاجیکی رادیوی آزادی درباره نشر کتاب امام نظر خالنظر در الماتا شام پنجشنبه و صبح جمعه در گفتار فرهنگ و اندیشه نشر خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، من سفرگل عالمی در دوشنبه و همکارم اسکندر خواجه میرزاده در اینجا با شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه های دیگر شما را به پناه خدا میسپاریم.
دریا دلی و ساحلی، دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است.